بسم الله الرحمن الرحيم. این بحثی است که پارسال عرض کردم، امسال هم اشاره ای رد میشیم. موضوع عللی که موجب میشه مردم به مسئولین امر اطمینان داشته باشند و اعتماد داشته باشند و اصلا حکومت مردمی آن است که اعتماد متقابل بین دولت مردان و ملت وجود داشته باشه. یعنی هم مردم احساس کنن که دولت مردان و مسئولین امر افراد مخلص و طبق وظیفه شرعی و قانونی خودشون درست عمل میکنن و هم مسئولین امر اطمینان داشته باشن که مردم به اونها اعتماد دارن و مردم در واقع نیروی دولتن که دولت با این نیروی قدرتمند میتواند به روی خود پای خود بایستد. ولذا چنین حکومتی که اعتماد متقابل بین مردم و دولت هست یک حکومت استواری است و پایه های مستحکمی دارد. مسئله نظارت همگانی است که یعنی آحاد ملت فردن فرد وظیفه خود می دونن که بر جریانات نظارت داشته باشن و اگر خللی میبینن تذکر بدن. پیغمبر اکرم در این زمینه میفرماید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. کافی شریف جلد دوم صفحه 163. این جمله من اصبحه معناش این است روزانه، یعنی روزانه اساسی ترین و مهمترین مسئله را که یک مسلمان باید دربارهش بیندیشد مسائلی است که در رابطه با شؤون عامه است. یعنی اول عنایتش متوجه این جهت شود که جریانات چگونه است و مصالح امت به دست کیان است و چگونه این مصالح را تأمین می کنن نمی کنن. این مسائل که در رابطه با شؤون عامه است، این باید اولین مسئله باشد که روزانه مسلمان دربارش بیندیشد. این من اصبح معنیش این است. خب شما توجه بکنید، چه وقت یک مسلمان میتواند درباره جریانات بیندیشد، اونم روزانه. این در موقعی است که دولت مردم را در جریان بگذارد. پس اگر دولت واقعا تا اونجا که سیاست گذاری اجازه میده، چون بعض مسائل جزو به شما ارشاد به این که اسراره که ممکنه دشمن اگر پی ببره برای خود امت زیان داشته باشه، نه اصلا دولت مردم را واقعا در جریانات بگذاره، واقعا اونها را آگاه کنه که چی کار داره میکنه. همون گونه که پیغمبر اکرم موقعی بعض افراد می آمدن حتی بعض مسائل سیاسی را میخواستن به پیغمبر بگن، حضرت میفرمود ما دون هؤلاء من سر، یعنی هرچی بگو. علی حالن این مسئله مهمی است و اگر عنایت داشته باشید ما از برنامه هایی که اسلام در این زمینه ها پیاده کرده خوب آشکار به دست میاد که اسلام در صدد است که رشد سیاسی در جامعه اسلامی روز به روز بالا بره. مردم اگه رشد سیاسیشون بالا بود، باور کنید که دولت کنترل میشه. اصلا یکی از اسباب این که دولت مردان دقیقاً کنترل بشن این مسئله بالا بودن رشد سیاسی مردم. من بودم در بعضی کشورهای اروپایی که پیشرفته حساب میشن، واقعا دیدم ملت اصلا سرگرم کارهای خودشونن و کاری به دولت ندارن. دولت چه میکند کاری به این کارها ندارن، ولذا دولت‌های اونها با سهولت و به آسانی کارشون انجام میدن جدا از مردم، نه معارضی دارن نه چیزی دارن، به راحتی حکومت میکنن و هر گونه که همون سیاست گذاران و دولت مردان تصمیم بگیرن همون را اجرا میکنن بدون مراجعه به مردم. مردم هم کار ندارن بود. و وقتی من مقایسه کردم بین رشد سیاسی ملت خودمون ایران و اون کشور، دیدم اصلا تفاوت فاحش. شاید یک دهم ملت خودمون در اون کشورها من ندیدم. خیلی رشد سیاسی در این ملت پیشرفت کرده و روز به روز پیشرفت میکنه و این موجب ثبات کشوره. یعنی یک ملت مسلمان معتقد و آگاه اگر رشد سیاسیش بالا باشه و دولت مردان در این جهت به شما ارشاد به این که کوشش کنن، یعنی این رشد سیاسی را تنمیه و تغذیه کنن، نه فقط به نفع دولت مردان است، چون دولت مردانی که ما داریم نفع شخصیشون در مطرح نی پیششون، مسائل امت در نظرشونه، اونا میخوان حکومت صالحه در کشور پیاده بشه، در این هدف مقدسی که دارن سریعتر میتونن حرکت بکنن. و همین رشد سیاسی است در مردم ما که این انقلاب را جهان برای خودش تهدید و خطر میدونه. ما هیچگاه نخواستیم انقلابمون را صادر کنیم به این معنا که مردم بگید به پا خیزید انقلاب کنید، نه، اینجور ما دخالت در شؤون هیچ کشوری نکردیم و نمی کنیم. اما این انقلاب ما یه پیام داره برای دنیا. من در بعضی از جلسات اینو مطرح کردم، گفتم نظیر این انقلاب که در ایران شد در هندوستانم شد. گاندی قیام کرد، ملتش را نجات داد از چنگال انگلستان. اون پیر سیاستمدار عفریت توانست به زانو در بیاورد انگلستان را کوتاه کند و ملت خودش را آزاد کند. تمام دنیا هم مراقب جریانات بودند که گاندی چی کار داره میکنه. و تمام دنیا در اون وقت تحسین کردن کار گاندی را. و حتی در یکی از تظاهرات، چون گاندی دستور داده بود که تظاهرات باید مسالمت آمیز باشد، خشونت آمیز نباشد، یعنی اگر دولت انگلستان این کماندوهاشو فرستاد یا پولیسشو فرستاد شما را زدن، شما کتک بخورید ولی پس نزنید. حق ندارید هیچ کدامتون. وقت تظاهراتی که تو هندوستان را مینداخت، خب میدونی دیگه میلیونیه، اینا حرکت میکردن. در یکی از این تظاهرات یکی از این افرادی که پلیس با باتوم زد او را، این باتوم از دست پلیس گره زد به پلیس. این خبر به گاندی رسید، گاندی اعلام روزه کرد، یعنی سه روز یهو چیز نمیخوره. چرا؟ گفت میگه من نگفته بودم عکس العمل نشون ندید. خلاصه قول دادن که دیگه بعد از این هیچ عکس العمل نشون نمیدیم. حالا میخوام اینو عرض کنم، دنیا گفتن گاندی با خلع سلاح نمودن ملت خود دولت عظیم بریتانیای کبرای اون وقت را خلع سلاح کرد و بالاخره مجبور شد انگلستان گور خودشو گم بکنه و این ملت آزاد بشه. بسیار خوب، همه دنیا هم تحسینش کرد. خب همین جریان در ایران هم شد، اما ما میبینیم دنیا علیه ایران بسیج شد. چه فرقی داره این انقلاب با اون انقلاب؟ خب اینجا هم دست طاغوت را کوتاه کردیم، دست آمریکا را کوتاه کردیم، ملتی خواست آزادانه زندگی بکنه، خب همین کار رو کردیم. خب چرا دنیا علیه ما بسیج شده؟ چه فرقی بین این انقلاب و اون انقلاب هست؟ فرقش همین است که اون انقلاب ریشه عقیدتی نداشت، فقط ریشه ملی گرایی داشت. ولذا منطقی بود و صرفا محصور بود در محدوده جغرافیایی هند. اما این انقلاب ریشه عقیدتی داره. یعنی این انقلاب به دنیا اعلام کرد که ایمان انگیزه این مردم بود، نه حس نجات پرستی، ملی گرایی. این حرفا اصلا در این انقلاب مطرح نبود. اون چیزی که مطرح بود ایمان بود، اسلام بود، قرآن بود. اون وقت به دنیا در واقع اعلام کرد این انقلاب که اسلام یک چنین نیرویی به وجود میاره، یک چنین قدرتی به وجود میاره که یک ابرقدرتی مثل آمریکا را به زانو در میاره. ولذا بعد از پیروزی این انقلاب اسلام در جهان با سرعت داره پیشرفت میکنه، چون این انقلاب چهره واقعی اسلام را به دنیا ارائه داد. اسلامی که بعضی از کشورها تظاهر میکنن به مسلمان بودن و در رادیوهاشون در کذا قرآن، نماز جماعت، نماز جمعه، کذا شعائر دینی، کذا الگو بودن و اسوه بودن در دنیا به عنوان یک کشور اسلامی. اما اسلامی که اونجا بود یک اسلام بی آزاری بود. یعنی برای استکبار جهانی خطرناک نبود. ولذا جهان استکبار از اون اسلام پشتیبانی میکنه. اونجور اسلام به نفع استکبار جهانی است. اما این اسلامی را که این انقلاب به دنیا معرفی کرد یه چیز دیگریه. این اسلام داعیه آزادی انسان شعارشه، داعیه این که انسان حق انتخاب دارد شعارشه، داعیه این که انسان ظلم ستیز باشد شعارشه، داعیه این که ای انسان، ای زید و عمرو بکر، هر کدام شما انسان کریم هستید، شما بنده کسی نیستید، کسی حق نداره برای شما سرنوشت تعیین کند، تو خودت سرنوشت ساز خود هستی. خب اسلام به این معنا این انقلاب به دنیا اعلام کرد. خب وقتی مردم دنیا گوش دادن که اسلامی رو که این انقلاب میگه چیه، خب اگه اسلام به این معنا به گوش دنیا و به مستضعفین جهان برسه، خب برای استکبار جهان خطرناکه. ولذا با این انقلاب مبارزه کرد و می کند ولایزال. همه جهان بسیج شدن علیهش. و دست بردارم نیستن. بنده به یک نکته اینجا میخوام به شما بگم که غرضم از این پیچ و خما این نکته بود. ابتدا از راه نظامی آمد، دید نمیتونه کاری بکنه. بعد از راه سیاسی آمد، دید نمیتونه کاری بکنه. بعد از راه اقتصادی اومد، دید نمیتونه کاری بکنه. حالا میدونه چه راهی اومده؟ یک راه نوی پیش گرفته. من میخوام فقط این را به شما تذکر بدم و اون این است: استکبار جهانی در این صدد شده که به دنیا بفهماند که این اسلامی که به وسیله این انقلاب بر دنیا عرضه شده است، این از ایران ملت شیعه، این اسلام از این انقلاب چهرهش به دنیا نمایون داده شده است و این انقلاب مال شیعه است، اون وقت شیعه یعنی اسلام انحرافی. خوب دقت کنید از چه راهی اومده پیش. میگه زیربنای تمام این دستگاه ها یک مکتب انحرافیه. شیعه خودش اسلام منحرفی است. پس دنیا این اسلامی را که این انقلاب به شما نشون میده، اون اسلام واقعی نیست. از این راه اومده پیش و تمام مساعی خودش را در این راه الان داره به کار انداخته و خیلی هم خطرناک. ولذا این که مثلا شیعه قائل است که قرآن تحریف شده، الان دارن اینا خوب تو دنیا پخش میکنه. کتاب هایی که در این که شیعه را بشناسید، یعنی عدد کتاب ها را اگر بخوایم بگیم از صدها کتاب بیشتر که در همین مناطق به حساب سنی نشین ایران دارن پخش میکنن و خب البته باید برادران اهل تسنن ما هم بیدار باشن که اینا دوستدار اینا نیستن. اینا هدفشون زدن اسلامه. شیعه رو میخوان بکوبن برای اینکه اسلامی را که به دنیا عرضه شده چهرش را ملوث کنن، وقت نه به نفع شیعه است نه به نفع اهل تسنن. وقت هر کتابی را که عرض کردم در ارقام واقعا سرسام آور میلیونی میلیونی چاپ میکنن. در مساجد اروپا از طرف همون کشوری که من اشارتا اسمشو بردم به شما عرض شود، به اینکه هزارها نسخ از کتب فقط علیه شیعه، که انه تمام واجبات و فرائض و اینها همه اینا دیگه کامل است، فقط برای کوبیدن شیعه وظیفه‌شون شده. تمام مؤسساتشون رو، تمام کارها رو برای کوبیدن شیعه. اینا یه مسئله سیاسی است و اینا از همین میترسن. ولذا چرا آمریکا از ما میترسه؟ ما قدرت نظامیمون بیشتره، سیاسیمون، اقتصادیمون. نه، اون چیزی که او در ما میبیند چیز دیگر است. ولذا این مسئله رشد سیاسی که اسلام دنبال میکنه، که آحاد ملت باید در مسائل سیاسی آگاهی داشته باشن و صاحب نظر باشن، یعنی بیاندیشن رو مسائل سیاسی و جریانات روز، این یکی از واجبات اولیه هر مسلمان است. واجب کفایینی، واجب عینیه، مثل نماز و روزه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. این یکی از اساسی ترین کارهایی است که اسلام روش فشار داره، عنایت داره. و نیز پیغمبر اکرم می‌فرماید ثلاث لا یغل علیها قلب امرئ مسلم. سه چیز است که قلب یک مسلمان راضی نمیشه از اون دریغ بدارد و خیانت کند، یعنی ترک اون خیانت است. غله یک نوع خیانت و یک نوع در واقع ظلم و عمل نارواست. خب حالا اون سه چیز چیه؟ اخلاص العمل لله، این یک، و النصیحه لائمه المسلمین. یعنی به عنوان یک ناصح اگر خللی، کاستی احساس کرد، این را تذکر بده، گوش زد کنه. یه نکته را من عرض بکنم، بعضی میگن ما مثلا بعضی تذکرات میدیم ترتیب اثر نمیدن. دو مطلبه، یکی وظیفه ما چیست، یکی اینکه وظیفه دولت مردان چیست. وظیفه ما اینه اگر نقصی، خللی، کاستی احساس کردیم تذکر بدیم. اما آیا حالا در این نقص که شما دیدی واقعا مصیبی، واقعا اشتباه نکردی؟ به نظر تو این کاستیه، این یک خلله و واجب تذکر بدی. اما وظیفه دولت مردان این است که این مسئله را در جمع افراد ذی صلاح مطرح کنه، بگه یک همچین چیزی آمده. و چه بسا شما از بعض جوانب آگاهی نداری، این جنبه در نظرت خلل و کاستی است. پس انتظار نداشته باش که تو هر پیشنهادی کردی به یک مسئول اونم 100% بگه قبول. نه، اون نمیتونه این کارو بکنه، حق نداره، چون تو یه فردی، یه نظر تک دادی. این نظر باید در جمع مطرح بشه، اونم جمع ذی صلاح. اگر درسته عمل کنه و اگر نه مطلب دیگری است. ولذا خیلی ها زود قهر میکنن. این زود قهر کردن کار درستی نیست. ببینید زمان شاه بعضی از آقایون وقتی که یک خلاف میدیدن از دولت، با دولت قهر میکردن، دیگه نماینده سگیمت راش نمیدادن. من خندم میگره، گفتم او از خدا همینه میخواد به تو قهر کنی، دیگه دخالت نکنی. قهر یعنی چه؟ خیر، باید تعقیب کنی، دنبال کنی. البته این احتمالم بده که خودت هم اشتباه کردی. انسان باید عاقل باشه. اگر انسان با هر پیشنهادی انتظار داشته باشه که طرف عمل بکنه، این خودخواهیه. تو هم نباید خودخواه باشی. تو رو میگن ناصح. ولذا انسان بایستی وظیفه خودش را انجام بده. علی حالن یه فرق چی میکنه؟ ببینید ثلاث لا یغل علیها قلب و امرئ مسلم. امرئ مسلم یعنی چی؟ یعنی فرد مسلمان ها. بعدم میگه و نصیحه لائمه المسلمین. ائمه جمع الف و لام هم داره، به اصطلاح اصولی ها افاده عموم میکنه. یک حکمیست عام، هم در طرف ملت و هم در طرف مسئولین. این یک وظیفه اسلامیست. هره دیگه نه، همون انتقاد خیرخواهی اتفاقا. بله بله دیگه، همون خیرخواهی دیگه. بله و النصیحه لائمه المسلمین، که همون ما اصلا کلمه نصح یعنی خیراندیشی. خب خیراندیشی چیه؟ خیراندیشی همین است که اگر شما در من کاستی دیدی و خللی دیدی به من بگی. این میگن خیراندیشی. خدا ائمه میفرمایند رحم الله امرأ اهدى الی عیوبی. و البته این برای تعلیمه، یعنی بهترین هدیه که به یک مؤمن شما میدی اینه که عیباش بهش بگی. این بهترین هدیه است. بنده خودم شخصا بعضیا روی غرض یه انتقادهای بر بنده گاهی کردن، بعضیا رو غرض بودن، من از دل از اونها تشکر کردم، چون فکر کردم کاری که دوستان من انجام نمیدن این انجام داده و من تا حالا این نقص در گفتارم یا در نوشته هم بوده متوجه نبودم. این آقا خواسته به من توهین کنه، اون انگوش گوشه رو اون نقص، تازه من آگاه شدم، به حق خدا ازش تشکر کردم. دروغ هم نمیگم. اینا یه مسئله است. انسان کسی به کسی عیبشه بگه، این بالاترین هدیه است که به او داده میشه، بالاترین خیرخواهی است که به او داده میشه. علی حال، چون ما سال گذشته رو این مسئله صحبت کردیم زیاد اطالش نمیدیم، باز یک کلامی از مولا امیر المؤمنین. سومیش به شما رسد، و لزوم لجماعتهم. این کنارگیری و همون معنای قهر کردن و این حرفا تو منطق اسلام نیست. بله، مدرکشم بحار الانوار جلد 75 صفحه 66 رقم 5. مطلب بسیار ظریف و مهمی را ایشون مطرح کردن، من توجه بهش داشتم اما خواستم رد بشم ازش، اما حالا ایشون که مطرح کردن من عرض کنم خدمتتون. من همین دیروز یک مصاحبه تلویزیونی داشتم در رابطه با طنز. که یک نوع انتقاد است بر خیلی از دولت مردان، اما به صورت طنز. این وجه شرعیش چیه؟ یک ساعت هم طول کشید. به شما عرض شود که خوب دقت بفرمایید، ما اساسا این مسئله را از اینجا میبریم بالا، مسئله امر معروف و نهی از منکر. این یکی از مسائل اساسی اسلام. حالا این منکر یه وقت از شخص صادر میشه، یه وقت این منکر از یک سمتی صورت میگیره. یعنی فرض کنید فرماندار، استوندار، قاضی، حاکم، مسئولی که یک پستی را به عهده گرفته، در انجام خدمات محوله کوتاهی میکنه. خیلی خوب، اگر چنون که این مسئله، این کوتاهی کردنش یا اشتباه میره، این باید به او تذکر داده بشه. اون وقت تذکر یعنی امر معروف و نهی از منکر، این باید به هر شکل ممکن و مشروع انجام بده. نهی از منکر فقط این نیست که بری به او بگوی نکن، اونم میگه به تو چه. یکی از شرایط نهی از منکر احتمال تأثیره، یعنی به جوری او را نهی کنی که بدون این مؤثر میشه. خب حالا ما نمیریم دو اون مسئولین بالا، این مسئولین پایین. بعض اوقات اینجوره که اگر بخوای بهش یه تلفن کنی که آقا این کار درست نبوده، چه بسا اون آقا اون طور آراستگی که مقامات بالای ما دارن نداره دیگه، چه بسا بهش بر بخوره پشت تلفن بگه بده چه نامه بهش می‌نویسی، این نامه را فقط میگیره پاره میکنه تو سطل زبان. چه بسا اینجوریه؟ چرا؟ چون اونقدر به خودش معتقده که اصلا حرف شما رو فضولی میدونه، ولذا حاضر نیست گوش بده شما چی میگی. خب اگر این کار به صورت نقد تو روزنامه بیاد، او دیگه نمیتونه وقتی تو روزنامه اومد این موضعی را که با شما گرفت بگیره دیگه. چرا؟ چون حس میکنه مسئله در سطح عمومی مطرحه، و اگر حتی برای حفظ مقام خودش باشه باید گوش بده به این انتقاد. پس اگر ما احساس کردیم که برای دفع این منکر راه منحصر به نقده، اونم در یک رسانه گروهی، تا بتوانیم او را کنترل بکنیم، خب این واجب میشه. اما بایستی حفظ حیثیت بشه، شخصیت طرف را نابود نکنیم، یا اگر چنانچه مثلا میخواییم به صورت طنز یا به صورت کاریکاتوری مثلا مطلب را مطرح بکنیم، مواظب باشیم که به مقدسات دینی، به مقومات ملی و به این جهات اهانت نشه. و مسئله غیبت یا عیب جویی نیست، چون این انتقاد به شخص او از ناحیه اون وظیفه‌ای که دارد شده است. ما عیب به خودش نگرفتیم، عیب به کارکردش گرفتیم، و میدونیم غیر از این راه دیگر مؤثر نیست. وقتی مسئولین امر ما در هر پست و مقامی این احساس در اونها وجود داشته باشد که مردم چارچشمی مواظب کاران هستند، و اگر چنانچه به این انتقادی که امروز در این روزنامه شد اعتنا نکرد، فردا نکرد، کم کم یک پرونده قطور و سیاه علیه او تدوین میشه. کجا؟ تو متن جامعه. بالاخره اون آقا هم برای خود شخصیت قائله، میخواد شاید به مقامات بالاتری برسه و بخواهد خدمات بهتری انجام بده. اگر بفهمه داره پرونده علیهش تشکیل میشه و این اولین برگه پرونده است که علیه او تنظیم شد، کنترل میکنه خودشو. ولذا چه بهتر که ما بتوانیم از این راه، البته اینا شرایط داره، و مخصوصا اگر بعض از امور افشاگریش سوژه به دست دشمن میده، حق نداری؟ نه، چون اون وقت حساب مصلحت امت تو کار میاد، اونو باید به راه دیگه‌ای اعلام بکنی به دست دشمن نیفته. علی حالین مسئله نقد و انتقاد به هر شکل ممکنی اگر معقولانه باشد و راه منحصر به فرد باشد و تالی فاسدی نداشته باشد و حتی مقدسات نشده باشد، نه فقط جائز است بلکه واجب و لازم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.